أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك وحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها كريما. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر كحلني بزيارتكم. السلام على المرسلين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. بیدید پیشگاه متحر حضرت آقا امام مجتبی علیه السلام صلوات تقدیم بفرمایید. خدا رو شاکریم که در شام شهادت حضرت مجتبی علیه السلام در مجلس اعضای اون حضرت شرکت کردیم. خب امام مجتبی علیه السلام کمتر متاسفانه یادشون میشه در طول سال، ولی این دو مناسبت 7 صفر و 28 صفر که دو قول در شهادت ایشون، یک بستن مناسبیست برای اینکه دلها رو بیشتر متوجه مقام و منزلت اون بزرگوار بکنیم و از سیره عملی و اخلاقی اون بزرگوار درس بگیریم. اینها رو مقدمه قرار بده انشاءالله برای عرض ارادت به آستان مقدس مولانا حجت الله حسن صلوات الله علیه. ما وظیفه داریم نسبت به ادای حقوق امام زمانمون که لا یعد و لا یحصا، اصلا چقدر حق داره امام زمان، حق حیات میگردن ما، هر حقی که شما فکر بکنیم منشأش ایشونه. بنابراین ما در زمان غیبت اون بزرگوار حداقل وظیفه‌مون اینه که برای تعجیل فرج اون حضرت با سوز دل دعا بکنیم. یعنی همونطوری که اگر خودمون و عزیزانمون پدرمون مادرمون به گرفتاری داشته باشن، ما چی کار میکنیم؟ چجوری این در اون در میزنیم؟ چجور خودمون رو به اصطلاح به اصطلاح آب و آتیش میزنیم؟ هر کاری که هر کسی برمیاد بکنیم، در این بلای غیبت امام حسن علیه السلام هم باید هم کار بکنیم. اگه نکنیم تو یک کلمه باید بگم بی‌معرفتی کردیم و کفران نعمت اون بزرگوار رو کردیم. پس جا داره واقعا که این مجالس رو و اون اجر و پاداشی که خدا برای این مجالس قرار داده، مجالس ذکر فضائل علوم و معارف و مسائل اهل بیت علیهم السلام، از خدا بخوام که اجر و پاداش این مجالس رو انشاءالله تعجیل فرج اون حضرت قرار بده. ما هم جزو کسانی باشیم که یه سهمی انشاءالله توی تعجیل فرج اون حضرت داشته باشیم. کار که دست ما نیست، دست خودمون زمانم نیست. تو اون نقل قولی که اون شاعر شده حتما شنیدید که فرمود لیسل ان بیدی اما بید الله، دست خداست. و ما بهترین وسیلهی که داریم در پیشگاه خدا ارائه بکنیم همین عزاداری هاست، همین عرض ارادت هاست. این مجالسیست که علیمه علیه السلام تصویر کردن که ما این مجالس دوست داریم و این مجالس مورد توجه و عنایته. رضا از خدا بخواهیم یک کمی ساده تر با عزتون بگم، ما هر چی داریم از سر سفره امام حسین علیه السلام. اصلا دین اسلام و مذهب تشیع به برکت سید شهدا و عزاداری سید شهدا و مجالس سید شهدا و زیارت سید شهدا مونده، باقی مونده. اگه قرار بشه خدا انشاءالله اذن ظهور به امام زمان بدن که حتما میده، این وعده ایست که باید تخلف وعده ایست که این تاهایی نشده ولی رفتن میشه، اونم اشاره برکت همین سفره سید شهدا باشه. مثل که این محرم سفر بهترین موقعیته تا این سفره عزاداری سید شهدا علیه السلام که از اول محرم هم شده و انشاءالله تا آخر سفرم برپاست و اربعین هم در پیشه، واقعا یک کاری بکنیم. یعنی همت همه عزیزانی که عرایز من دارن میشنون الان یا بعدا میشنون، واقعا هر کی فکر کنه که چی کار میتونه بکنه برای اینکه تو این محرم سفر آدم به اصطلاح بگیم خدای کار رو تموم کنه، یعنی دیگه نگذاریم بگذاره. حالا این که من بگم محرم سفر هنوز امروز مثل هفته سفره، الان مونده تا آخر سفر. ما امشب هم از اینکه خدا از ظهور و حضرت بده ناامید نیستیم، خیلی هم امیدواریم، خیلی امیدواریم، حتی تا آخر شب هم ناامید نیستیم. این که فرمود این استحونا هم رهو فی لیلته یه واقعیته، حدیث امام معصوم علیه السلام، و ما نمیدونیم کدام شب رو خدا اون شب اصلاح قرار میده. لذا میتوانیم و امیدواریم از خدا میطلبیم و میخواهیم به آبروی کریم اهل بیت. امروز هم جمعه بود، ما تو زیارت امام زمان هم عرض میداریم انت کریم من اولاد کرام و مأمور به ضیافت و اجاره. ما این پدر مهربانمون که هرچی داریم از او داریم گمش کرد. تعبیر گم کردن فرمایش امام هادی علیه السلام عند فقدان شیعه، شیعه گم کرده امامش رو و صاحبش رو و مرادش رو و همه چیزش رو. پس ما باید یه فکر بکنیم که از این حیران، از این سرگردانی، از این حیرت، از این بیچارگی خدا ما رو نجات بده. لذا عزیزانی که میپسندند این پیشنهاد رو همینجا نیت بکنم، از خدا بخواهیم هممون که واقعا اجر و پاداش این عزاداری ها رو خدا همین امر قرار بده. اگه خدا این ظهور به ما زمان عطا بکنه، همه در واقع فرج همه مؤمنین و مؤمنات به فرج اون حضرته، من به فرجهی فرج اولیائه، کسی که فرج او فرج اولیا و دوستان خداست فرج اون حضرته. یه امر خطیر و خیلی بزرگیست که قرار اتفاق بیفته که یرمه بعیدا و نراه قریبا، ما دور نمیدونیم، ما نباید دور بدنیم، اصلا خودش گناهه کسی بخواد دور بدونه. ما باید به فرمایش امام جواد علیه السلام نجل مقربون، مقربون یعنی اون کسانی که نزدیک میشه ما را، نه اینکه تعیین وقت بکنیم ما، ولی امیدمون اینه، آرزومون اینه، دعامون هم اینه. این دعا دعای بی ربطی نیست، بالاخره یه روز این دعا مستجاب میشه و اونهایی که اهل دعا بر تعجیل فرج بودن میبینن که بالاخره شد. و امیدوارم که خدا این آرزو رو به دل ما نگذاره و تا انشاءالله زنده ایم و تا خدای توانی داده و بده که بتونیم یاری کنیم مولامون رو، انشاءالله خدا این امر عظیم و این وعده‌ای که به همه انبیا و اولیا داده انشاءالله محقق بکنه. خب چون امشب شام شهادت حضرت مجتبی است، من یه موضوع اخلاقی رو انشالله در نظر دارم که مطرح بکنم، حالا یا امشب واردش بشیم یا انشالله فردا شب عرضه خواهیم داشت. ولی امشب رو دلم میخواد بیشتر راجع به امام مجتبی علیه السلام عرایزی رو خدمت عزیزان مطرح کنم و حول و حوش اون لقب اون حضرت که ما میگیم کریم اهل بیت، این کرم و این کریم اهل بیت بودن چیه؟ یعنی ما واقعا بیشتر آشنا بشیم. و میدونید معرفت بیشتر راهش سنخیت روحیه، یعنی ما کسی رو بیشتر میشناسیم که باهاش بیشتر سنخیت روحی داشته باشیم. اونایی که اخلاق و رفتاراشون مثل همه بیشتر هم دیگر میشناسیم. ما اگه بخواد معرفتمون نسبت به امامانمون بالا بره، هر چی بتونیم اون صفاتی که ائمه ما دارن بیشتر در خودمون پیاده بکنیم و متخلق بشیم به اخلاق اون بزرگواران، معرفتمون و محبتمون و ارادتمون رو بالاتر میاره. پس ما اگه کرم اهل بیت رو بشناسیم، بدونیم اینا کریم بودن یعنی چجوری بوده و ما بتونیم اینو پیاده بکنیم، 10% هم پیاده بکنیم، 10% خدا لطف میکنه معرفت ما رو بالا میبره. یه لفظ کریم نشنیم ما ازش رد بشیم. ببینیم واقعا این کرم یه امر تشریفاتی و زائد تو دینداری نیست. من از اینجا عرضم رو شروع میکنم. یعنی کسی فکر نکنه که خب حالا کریم اهل بیت، چه آدم کریم، چه بزرگوار بودن، اهل احسان بودن، اهل جود بودن، اهل بخشش بودن، اهل عفو بودن، خوب آدم اینجوری باشه، حالا نبودن نبود، اینجوری نیست باور کن. من این واقع رو خدمت عزیزانم عرض بکنم، یعنی اخلاق کریمانه جزء ایمان ماست، جزء دینداری ماست، اینو باور کنیم. اون مقداری که اخلاق کریمانه رو بهش عمل میکنیم به همون مقدار ایمانمون بالا میره، و اگه خدای نکرده این اخلاق رو باهاش فاصله داشته باشیم به همون اندازه از ایمانم دوریم. اینا رو من اغراق نمیکنم، دارم عرض میکنم، حالا روایت برای شما میخونم. ببینید این روحیه کرم داشتن و احسان، این دوتا کلمه من خیلی تأکید دارم رو این دوتا واژه، دوتا به قول امروزی ها کلید واژه مهمه، یکی احسان یکی کرم. و ما خدا رو یکی از صفاتی که خدا رو میخونیم میگیم انت محسن و انا المسیء، خدای تو محسن، تو اهل احسان. و خدا رو به حق الحسن میخونیم میگیم یا محسن و به حق الحسن. به حق حسین علیه السلام میخوانیم، بازم اونجا از احسان استفاده میکنیم، میگیم یا قدیم علیه احسان به حق حسین. این احسان یه صفت واقعا زیباییست، همه آدم ها با هر مذهب و مذهبی که باشن این احسان ازش لذت میبرن و جذبشون میکنه و شیفتش میشه. و ائمه ما از طریق احسان و کرم افراد رو جذب به دین و دینداری میکنن. ما هم اگه میخواییم در غیاب مولامون، در غیاب پدرمون، در زمانی که گم کردیم پدر مهربانمون، اگه میخواییم جلب عنایت و توجهشون رو بکنیم باید این اخلاق کریمانه رو در خودمون پیاده کنیم. یقینا پدر بزرگوار ما از این که ما با این اخلاق بیگانه باشیم در رنجن. پس بیان بین خودمون این اخلاق رو حاکم بکنیم تا اینجوری دل مبارک اون حضرت رو از خودمون راضی و انشالله راضی تر بکنیم، تا او از ما راضی نشه خدا راضی نمیشه. یعنی تا امام حسن علیه السلام امضا نکنن، تا رضایت خاطر ایشون نباشه، تا خوشنودی ایشون نباشه، خدا از ما خوشنود نمیشه. معنی حجت خدا و خیلی خدا همینه، رضای او رضای خدا هست، سخت و سخت خداست. وقتی خودشون کریمه از آدم لعین خوشنود نیستن، لعین نقطه مقابل کریمه. آدم کریم وقتی لعین رو میبینه و رفتار لعین رو میبینه رنج میبره که چرا اینجوریه. یعنی ما کریم رو تو فارسی میگیم بزرگوار، لعین رو میگیم پست. شاید مرادش بهتر از این نداشته باشه. آدم پست. خب این یه صفت بده، یه رذیله اخلاقیه که امام معصوم علیه السلام هرگز نمیپسندن که دوستانشون و محبینشون و منتظرینشون اینجوری باشن، خدای نکرده لعین باشن. حالا من صفات کریم و لعین رو با شما رو بخونم. کریم چجوریه؟ لعین چجوریه؟ و اگه ما افتخارمون اینه که اماممون حضرت مصطفی علیه السلام و ایشون کریمن، ما مکتبمون اینه، ما اماممون اینه و مولای غریب خودمونم کریم من اولاد الکرام. و از ایشون تقاضام روز جمعه اینه که فعذرنی و اجرنی، یعنی کریمانه ما برخورد. خب من اگه دوست دارم کریمانه امام زمان برخورد بکنم، خودم باید یه مقدار این صفت کریم بودن رو در خودم بیاره بکنم دیگه. وگه نه، اگه خدای نکرده صفات لعیم رو داشته باشم، چجوری میخوام از کریم انتظار کرم داشته باشم؟ الکریم من جازل، اینا فرمایش امیر و مؤمنه دارم میخونم. امروز ظهرم که ما مجلسی داشتیم خوندیم، قبل از اینجا که داشتیم باید تکرابی نمیخونم. یعنی انقدر اینا الحمدلله الحمدلله معارف ما غنیه که ما تو هم مجلسی فقط بخششون میتونیم بخونم. الکریم من جازل اساعت به احسان. ببینیم با این دوتا کلیت واژه هر دوش توی حدیث هست. کریم اون کسیست که مجازات میکنه، یعنی کیفر میده، یعنی تلافی میکنه. اساعه رو با احسان، بدی کردن رو با خوبی کرد. کریم میده، یعنی بدی رو با بدی جواب نمیده. ببینید، یعنی اگه ما در معرض اساعه قرار گرفتیم، اون وقت از معلوم میشه کریم هستیم یا نه. یعنی اگه یکی فوشمون دار مثال داریم میزنیم، یکی بعدمون رو گفت، یکی آبروی ما رو گفت، یکی پشت سر ما بدگویی کرد، ما پشت سرش بدگویی میکنیم، ما تلافی میکنیم، دنبال موقعیت میگردیم، یه جاها چی میگیریم. اینا صفت لعینه. اگه کسی شنید که مثلا دیگری اومده و اینو آبروریزی کرده، حتی دروغ گفته با تهمت و بهتان آبرونو برده، خب اون اخلاق کریمانه یعنی این که دست دعا بلند بکنه خدا اینو ببخش، خدا ببخش، این خطا میشه، خودش داره با دست خودش رو جهنم میکنه و کریم راضی نیست هیچ کسی جهنم بشه، خدا اینو ببخش. یعنی کریم با بخیل بخل با کرم نمیتونه. این لباتو اشاره بکنم، ما من شیء ابغض الالله از درجه. و اینا رو من اینجا گفت، من از ائمه گفت، این برای شیعیان، این برای دوستداران، این برای سنی ها که نیست این حرف رو، برای ما هاست. ما من شیء ابغض الالله از درجه من البخل و سوء الخلق. هیچ چیز نزد خدا در پیشگاه خدا از بخل و بد اخلاقی بدتر نیست. بخی همه چی برای خودش میخواد، کریم یا سخی، سخی و کریم توی خط دیگه، یعنی کمک هم توی بادی هم در واقع مکمل همه. کریم سخی هم هست، سخی برای همه میخواد، سخی برای همه میخواد. سخی کیفش اینه، لذتش اینه که همه بهره‌مندشون. ما اگه امام زمانی داریم که با مصدقش میریم و افتخار میکنیم که امتون امامی، خداییش دوست نداریم همه آدم عاشق او بشن. چرا فقط بعضی عاشقش بشن؟ چرا همه عاشقش نشن؟ اون که چیزی ازش کم نمیشه که، مثل خورشیده، خورشید همه جا روشن میکنه، مثلا یکی بهره ببره بهره اون که کم میشه؟ نه. کسی امام زمان رو دوست داشته باشه که سهم خودش میبره، هر کی سهم خودش میبره. امام زمان انقدر شرافت، انقدر منزلتشون بالاست که چیزی ازشون کاسته نمیشه که همه عالم مریدش بشن. یعنی آدم کریم خیر و خوبی رو برای همه میخواد. خب پس اگر کسی اساعه کرد، کریم ناراحت میشه که چرا اون بدی کرد، چرا بدی کرد، داره به خودش ضرر میزنه. خوشحال نمیشه آدم کریم از اینکه یه مؤمنی توی حسد بیفته گرفتار بشه، هیچ موقع خوشحال نمیشه از اینکه دیدی حالش جا اومد. خب گاهی هم باید حالش جا بیاد، ولی ما آرزو نکنیم کسی حالش جا بیاد، ما آرزو نکنیم کسی چوب بخوره تا بفهمه، آرزو بکنیم بدون اینکه چوب بخوره بفهمه. اینا یه ظریف کاری هاییست که اگر دقت کنید اصلا آدم ها عوض میکنه باور کنید. یعنی اگه من بسام این مسئله جا بیفته و در عمل بتونم اینا رو پیاده بکنم که بعد کسی رو نخوام، بعد هیچ کسی رو نخوام، و اگر کسی هم خطا کرد ناراحت بشن، مثل اینکه خودم خطا کردم، مثل اینکه بچه هم خطا کردم، مثل اینکه یکی از عزیزانم گرفتار شده، چجور ناراحت بشن؟ اونجا ناراحت. این رویه کریم هست، لذا اصلا در صدد این قرار نمیگیره که حالا بعدی رو به خود با بعدی جواب ده. اون بعدی کرده، به خودش هم بعدی کرد. اون کسی که به بنده یا شما بعدی میکنه بیشتر از اونی که به من و شما بعدی بکنه به خودش بعدی کرده، بیشتر به خودی ضرر زده. مثلا آدمی که فحش میده، اون آدمی که ناسزا میگه، بیشتر خودش رو ضایع کرده تا اینکه مثلا بخواد در اون طرف مقابلش اثر بذاره. اون طرف مقابلش اگه آقا باشه، مرو کرام و اذا مرو بالله و مرو کرام، ببینید باز کرام تو قرآن داره. مرو کراما یعنی چی؟ یعنی نادیده میگیره. خب این جاهله. فرق عالم با جاهل همینه دیگه. اگه قرار بشه برخورد منم مثل او باشه، که خب منم میشم یه جاهلی مثل او، منم میشم یه عوضی مثل او. میگن خون رو با خون نمیشه شست، عوضی رو که عوضی نمیتونه هدایت کنه. اگه قرار بشه آدم منحرف هدایت بشه به وسیله یه آدم مستقیم، یه آدم درست حسابی، اون آدم درست حسابی همون ائمه ما که معلمین ما، اونا عالمن و ما حد درسته میتونیم متعلم علوم ما باشه، ولی علم همین هست، علم همین. پس الکریم من جاز الاساءه بالاحسان، این نشونه کریم. الکریم من بدل احسانه، بدون کلمه احسان ببینید چقدر این مانوف داده میشه، خیلی کلمه زیباییه. یعنی محک بزنیم ایمان خودمون رو به اندازه احسانی که میکنه. کریم اون کسی است که بذل احسانش رو میکنه. اللعیم خیلی جاها که کریم رو فرمودن بعدش هم لعیم رو فرمودن، اینا زده هم. اللعیم من کثر امتنانه، منت میذاره. لعیم وقتی یه کار خیلی، یه خدمتی، یه لطفی، یه کاری بسید کسی بکنه منت میذاره. اما کریم چی؟ بدل میکنه. بدل یعنی مفتکی، طلب نداره. ببینید آدمی اصلا احسان یعنی، احسان یعنی یه طرفه. احسان معنیش نیستش که یکی کاری بکنه تا اون طرف مقابل یاد بگیره که مثلا این همون تلافی کنه، اصلا توی مخیلش هم نیست، اصلا تو دلش نمیداره چنین چیزی که من این کار خیلی انجام بدم تا او هم یه خیلی به من برسون. آخه یه موقعی توی رابط اجتماعی ما اینجوری عمل میکنه، برای اینکه مثلا طرف یه کاره، یه موقعیتی داره، یه پولی داره، نمیدونم سمتی داره، پارتی داره، فلان، یه جوری مثلا میخوام باش ارتباط بگیریم، یه خدمت، یه لطف، یه کاری بسش بکنیم تا چون لازمش داریم، چون نیازش داریم. این یه روزی به کار ما میاد، یه روزی من برم بهش مراجعه بکنم، اون کاری که بسش کردم این در واقع هزینه بود که من اونجا دادم برای این که بعد حالا میخوام برم سودش رو بگیرم. ببینید یعنی بازی معامله کردن اینجوری بده بسون، اخلاق بده بسون نیست، اخلاق یه طرف است، اخلاق یه طرف است. یعنی آدمی که حسن خلق میخواد داشته باشه، اونی که میخواد حسن الخلق باشه، نباید منتظر باشه که بین طرف مقابلش حالا چیزی عمل بکنه، اصلا شاده به او شاده. و ائمه ما علیهم السلام همینطوری بودن. الکریم من سان بسا ارضهو به ماله، کسی که سیانت میکنه آبروش رو با پولش، یعنی حاضری آبروش بده، پول خرج میکنه که آبروش نده، ولی این پول رو بیجا داره میده ها. یعنی مثلا یه فرض کنید یه آدم منحرفیه، میخواد مثلا یه ضرری به این بزنه، این اگه درش رو ببینیم با پول میتونه اینو شرش رو استرار دفع بکنه، حفظ آبرو میکنه با پول. اما لعیم من سان ماله به ارزه، اما لعیم چون بساش مهمی آبروش، مالش رو حفظ میکنه، سیانت میکنه با آبروش، حاضر این مال رو دست بده، چون لعیم بخیل دیگه، پول دادن برای سخته، خرشدن برای سخته. و عجیبه چقدر مهمه این صفت جود و سخاوت، یعنی روحیه آدم رو عوض میکنه. مثلا بحث این نیستش که حالا یه پولی آدم بده، یه کمک مالی بکنه، یه کمک مادی به دیگری بکنه، روحیه آدم عوض میشه، از خود خواهی میاد بیرون. ببینید یکمی اساسی تر بخوام بحث بکنم و ریشه‌ای تر بخوام بگم، اینا همه صفات اخلاقی خیلی هاش و اکثرش برمیگرده به صفت کبر، تکبر، این که آدم خودشو خیلی دوست داره و بزرگتر بقیه و برتر میشه. حالا ما چون دو شب قبل این ایام راجع به تکبر صحبت کردیم، دیگه نمیخوام اونا رو تکرار بکنم، ولی میخوام بگم این بحث احسان و این بحث کرم دقیقا اون تکبر رو میتونه از بین ببره، و اون صفاتی که برخواسته از تکبره که حالا یکیشو میخوام امشب عرض بکنم، که عرض کردم یه بحث اخلاقی رو میخوام بگیم که اعتباط داره با بحث کریم بودن و محسن بودن، همینه. یعنی اون صفاتی که بوی خودخواهی میده، اون صفاتی که برخواسته از خودخواهیه، اونا با روحیه لعیم میسازه نه با روحیه کریم. کریم به جای که خودخواه باشه خیرش رو میخواد برسونه. چقدر خوبه که آدم همش بر صدد این باشه که یه خیلی به دیگران برسیم. ببینید آدم لعیم هی میخواد بقیه بکنه برای خودش، اما آدم کریم هی میخواد از خودش بکنه واسه بقیه. اینجوری من تعریف میکنم، هر کی خودشو محک بزنه ببینید چقدر اینجوریه. حالا از سفره به اصطلاح اطعام شما بگیرید، اینم یه نشونه شد دیگه، کسی که دوست داره اطعام کنه، مثلا ناراحت از این که الان نمیتونه فرض که مجلس حضوری بگیره، یا مثلا میگه اگه من فرض کنم یه جای بزرگی داشتم که امکانشم مثلا میشد، مثلا من این هم آدم دعوت میکنم. روایات داریم که اگه کسی واقعا به صدق نیت صادقانه اینو نیت کنه که اگه من این امکاناتو داشتم این کار رو میکردم، خدا پاداشون رو بشید. واقعا بده، واقعا بده. خب ما توی اطرافیانمون، توی عزیزانمون دیدیم، من دیدم، شما حتما دیدیم، کسانی که نه از این درسای دینی میری خوندن، نه از این لباس بنده و امثال بنده رو دارن، اصلا ادام ادام نداشتن و ندارن، ولی عجیب دست باز، عجیب اهل سخاوت و جود. که یکی از نزدیکان ما که دنیا رفت همین رو میگرد داشت، خدا رحمتش کنه، امشب از سر سفره ما مشتبه انشالله ثوابی به روح این بزرگواری کردم، من نمیخوام شده برم، ولی از عزیزان ماست که چند سال پیش دنیا رفت، بعد فوتش ما تازه فهمیدیم که چه افرادی رو با خرج خودش فرستاده بود به کربلا زیارت سیدش، بچهش هم نمیدونست که این خرج کرده، هیچ که نمیدونست، به احدی نگفته بود، و خیلی کارهای خیلی دیگه که مخفیانه انجام میده، و همینا دستش رو میبینه. بعد از فوتش سال 99 ایشون فوت شد به بیماری سرطان، خوابهای متعددی که ایشون دیدن، دیدن همون جوری که تو مجالس علی عبدالله علیه السلام خدمت میکرد، همون جوری داره خدمت میکنه، تو ایام خاص محرم سفر که میبیننش و دیدنش بارها، دیدن همین سیاه پوشیده و مشغول موکر، اونجا همینطوره دیگه، آدم برزخ هم همینطوره دیگه، فقط عزای اینجا نیستش که عزای اونجا هسته. کسی که یه عمر نوکری کرده اونجا پاداش نوکریشو میگیره. یا خدا رحمت بکنه، من اونجا آقای اینجا دیدم یاد ابوزوجه خودمون افتادم، مرحوم حاج آقای صرفی دیگه شون اسم بره، واقعا نمونه اخلاق کریمانه. و بعد از فوتشون حاج آقا دستی رو میکنن عرض من، هیچ کس نبود که مثلا بگید مثلا یه بدی از این بزرگوار دیده، همه جز خوبی، جز خوشرویی، جز خیر، جز کار را اندازی ازش نمیدونه. اینا دست آدم میگیره. و بعد از فوتش هم ما بارها دیده ایم، ایشون هم سال 85 به رحمت خدا رفت، بارها مشاهده شد که چه جور آگاهی، چه جور رسیدگی میکنه یاد، چه جور خلاصه حواسش هست به بچه هاش، به خانوادهش. یعنی آزاده. کسی که تو عالم برزخ آزاده، یعنی به قول ما کار درسته دیگه که آزاد. خب من در این که میخوام این صفت در واقع کرم رو بازم عرض بکنم، اما اجازه بدید همزمان با این و هم راستا، یعنی دو تا صفت، یعنی یه رزیله و یه فضیله رو با هم جلو ببرید که اینا رو بتونیم با هم مقایسه بکنیم. یکی از صفات بدی که ما اصلا یه بابی براش داریم در روایاتمون، که من این کتابی که الان دارم از روش میخوام برای شما بخونم، کتاب شریف و اصول کافی است، کتاب الایمان و الکفر، یه بابی داره، یه عنوانی داره که این یکی از رذایل اخلاقی است که برخواسته از کبر، برخواسته از لئامت، و این اسمش هست باب العصبیه. عصبیه شاید بعضی وقتی به این اسم میرسن رد شن، اصلا وارد روایشم نشن. عصبیه مال زمان جاهلیت بوده دیگه، مال عربایی بوده که مثلا اینها عجم و آدم نمیدونستن، مثلا اونها تعصب عربی و نژادی داشتن. اما نه، معناش خیلی فراتر از اون. این یک آفت جدی اخلاقیه که میتونه دامنگیر مؤمن بشه و اونو از ایمانش ثابت بکنه. من دو تا حدیث برای شما بخونم خطرناکه، نگاه کنید. قال رسول الله، امام صادق علیه السلام از جدشون رسول خدا نقل میکنن، من تعصب، اول باید میخونم و سعی میکنم به اصطلاح یه توضیح هم عرض بکنم خدمت عزیزان و سرورانم، من تعصب او تعصب له، کسی که عصبیت داشته باشه، حالا من فرام همون کلمه عصبیت رو میگم، خودش یا اینکه برای او و به نفع او این عصبیت وجود داشته باشه، فقط خلع ربق الایمان من عنقه، این ربقه ایمان رو از گردنش باز کرد. ببینید جدی خطرش. تعصب و عصبیت، یه اسم دیگه شم حمیت توی عرب، گاهی میگن حمیت، گاهی میگن عصبیت. این باعث میشه که اصلا انسان از اون دایره ایمان خودش نکرده خارج میشه. من کان فی قلبهی حبتون من خردل من عصبیه، اگر کسی تو دلش یک حبه دانه از یک خردل باشه، خردل تو عربی وقتی میخوام یک خیلی ریز استاده ریز میگه خردل، یه دونه از خردل از عصبیه، یعنی خیلی ملایم باشه، یه عصبیت ملایم هم داشته باشه، بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه، خدا روز قیامت این بنده خدا رو با اعراب جاهلی که عصبیت عربی داشتن محشور میکنه، محبوس میکنه. خب اونا چی داشتن که بد بود؟ و ما الان هم که گاهی این عصبیت عربی رو میبینیم چه زننده است که مثلا فرض کنید کشور فرض کنید عراق، بعد ببینید که مثلا باز مسئله عرب و عجم مطرح میشه، چقدر زننده است، چقدر دون شأن مؤمنه و میتونه اصلا از ایمان خارج کنه آدم ها. خب بله، حالا اربعین نزدیکه انشاءالله، نمیدونم انشاءالله چجوری میشه، معجزه خدا رو که ما قائلیم، حالا شرط عادی رو نمیدونم. تو اربعین دیدین چرا همه خوش اخلاق میشن؟ دیگه اینا میری کنار، عرب و عجم میری کنار. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، گفت نمیدونم این دو هفته ایام اربعین چی به خورده اینا میدن که اینجور میشن. بعدش دوباره برمیگردن. خب ببینید چجوریه که مثلا با اسرار میخواد آب به شما بده، غذا به شما بده، اصلا نیست دیگه، هیچی بحث عرب و عجم نیست، از هر جا که اومدی، ما هر جا که هستی بعد در طول سال جمع میکنه، پولاشو جمع میکنه که توی اربعین حتما خرج بکنه. به زور میان شما میکشن برن که مثلا مهمونشون بشن یا بزرگی بکنن. اینو مقایسه بکنی با موقعی که مثلا فرض کنید بله عربا های این بر، عجم ها این بر، میدونم اونایی که میخوام حرم عرب را میده، عجم را این میشه عصبیت. این هم عصبیت است که میتونه اون در واقع ایمان رو از آدم خدای نکرده سلب بکنه. حالا این عصبیت میشه نژادی، ولی همه عصبیت نژادی نیست، عصبیت قوم و قبیلگیه، عصبیت های حزبی و گروهیه. مثلا فرض بکنید و این مهمه ها، خوب رعایت بکنید، یعنی آدم گاهی برای این که مثلا اون فرض کنید گروهی که متعلق به اوه، اون مجموعه که متعلق به اون مؤسسه، نمیدونم اون شرکت، اون هیئت، اون مدرسه، هر چی که میخواد باشه فرق نمیکنه. یعنی قوم فقط قوم مثلا ارهام و خیشان نیست، قومی یعنی هر گونه وابستگی جمعی که آدم به یه جمعی پیدا کرده. بعد برای این که ببینید مثلا عربا چه جوری بوده، عربا اگه مثلا یکی میامد، یه فردی از بیرون قبیله میامد، یه فردی تو این قبیله رو مثلا میکشت، خب همه افراد این قبیله ای که مقتول از اوناست باید چکار میکردن؟ باید قصاص میکردن، باید غلافه میکردن. اصلا کاری نداشتن حق با کیه، اینش مهمه، اینجاش مهمه. یعنی اونی که اعراب جاهلی رو میگیم چقدر مثلا آدم های مزخرفی بودن، همین بود که آقا این کاری نداشت که این مجرمه یا نه، همین که از قبیله ما کشته شده ما باید انتقام رو بگیریم، باید خونه بگیریم. یعنی حق فدای چی میشه؟ حق فدای اون نژاد و قبیله میشه. دقیقا حال روایت این باب هست، منم سعی میکنم امشب فردا شب شاید بتونم همشو بخونم برای شما که ببینید اگه جایی حق رفت کنار، حق رفت کنار، جاش طرفداری از پک و فامیل اومد. این چون فامیل منه، این چون خیش منه، این چون مثلا هم کلاس منه، این چون هم حزب منه، هم گروه منه، این اومد جای حق نشست، این همه عصبیتیست که پیدا بود. دقیقا منی عصبیت مثلا من بچه‌ام خطا کرده، آقا بچه‌ام خطا کرده، اگه من ایمان دارم، اگه مثلا بچه همسایه رو فرض کنه یا بچه یه غریبه رو، حالا اینجا یه مثلا شهری هم بگیم، مثلا پس که بچه کوچیک رو شما برین یه مجلسی، بعد این بچه هست دیگه حالیش نیست، متوجه نیست، فرض کنید چنگ میندازه صورت یه بچه دیگه، خب این وقتی چنگ انداخت این ولیش شرعن زامنه، باید بره بیان بده، اگه مثلا خراش داره، اگه خون افتاد بره بیان بده. خب حالا اینجا نگاه کنیم، حتما دیدی شما ما دیدی که مثلا گاهی پدر مادر میان بدون این که بفهمن حق با کیه بچه خودشون دفاع میکنن، این میشه عصبیت، این دقیقا عصبیت. آقا شاید بچه خودت مقصر باشه، منطقه این یه ویژگی بده که متاسفانه آدم باید پیدا میکنن، مثل این که مثلا ماشین تصادف میکنه، اول میان پایین یخه هم بگرم میگه بابا ببین کی مقصره، خوشحال خودت مقصری، چرا یخه میگیری، چرا طلبکاری؟ متوجه رویش اینه، بعد طلبکار باشی که بعد که نخوری، اگه طلبکار نباشی بده کار میشی، این چه اخلاقیه؟ حق کجا رفت؟ بعد میگیم خدا جای حق نشسته، خدا خدا جای حق نشسته، تو هم تابع حق باشیه. ببینید اصلیت علارغم اینکه الان فکر میکنه مال اعراب جاهلیه، نه، تو زندگی همه ماها قشنگ راه پیدا میکنه اگه حواسمون نباشه. یعنی طرفداری از فرزند، طرفداری از همسر در مقابل دیگران، به جای طرفداری از حق. آره باید شون میخوام تا همین کتاب شریف کافی هست، دقیقا ائمه فرمودن اون عصبیتی که بده چیه. یه عصبیت رو گفتم خوب بود، اونو بخونم که انشاءالله یه ثوابی از این مجلس به حضرت حمزه سید و شهدا امشب برسه، ایشون خیلی پیش خدا آبرومنده که انشاءالله دست ما رو بگیره، ما عنایتی به اون بشه. ان علی ابن حسین علیه السلام آغاز این العابدین فرمودن لم یدخل الجنه حمیتون غیر حمیت حمزه ابن عبد المطلب، هر کسی که همیت، گفتم همیت اسم دیگری است برای همین عصبیت، دقیقا تقریبا به یه معنا کار میره. هیچ همیتی وارد بهش نمیشه، یعنی قضیه جدیه، یعنی همیت و عصبیت آدمو از بهش دور میکنه، مگر همیت حمزت ابن عبدالمطلب و ذالک حین اصلا غضبا للنبی صلی الله علیه و آله. حضرت حمزه میدونه که اولش مسلمون نبود، بعد مسلمون شد. چه موقع مسلمون شد؟ غضبا للنبی فی حدیث سلام، سلام شکنبه گوسفنده، الذی ألقی علی النبی، شکنبه گوسفند خالی کردن رو سر پیغمبر و حضرت حمزه جوش آورد. حمزه بود دیگه پهلوان، من می‌ترسم ابو جهل لعین این غلط رو کرد، حمزه غضب کرد للنبی، همین باعث مسلمانی شد. یعنی اومد با ابو جهل درگیر شد و گفتش که تو به چه حقی این کار کردی؟ گفت برای اینکه دینش دین ما نیست، از دین آبا اجدار ما فاصله گرفته. گفت منم دینم دینه محمد صلی الله علیه و آله، منم دینم دینه. اینو گفت و مسلمون شد. جالبه، یعنی ببینید توی حادثه این تقیه و یه تلنگری خورد و باعث اسلامش شد. اون موقعی که همیت کرد، همیت للنبی بود، منطقه اینه اصلا من روایت امام سجاد اینه اصلا من، یعنی بازم مسلمان شد. و چه مسلمانی و ایه اسلامه. میدونید حضرت حمزه باید بگیم سلام الله علیه که در جنگ احد به شهادت رسید، که صدیقه طاهره سلام الله علیه ها با اون عظمت و با اون مقام عزادار شدن و گریه کردن بر حضرت حمزه و حتی رفتن از خاک قبر حمزه تربتش رو برداشتن، تسبیح درست کردن از تربتش. یعنی اینقدر مهم بوده حضرت حمزه که میگفتن سید الشهدا قبل از ابو عبد الله حسین سید الشهدا ایشون بود. این بزرگوار شب جنگ احد 15 شوال که ایشون به شهادت رسید، پیامبر خاص میشون و خصوصی محرمانه، فقط یک کلاس درس خاص برای خودش معارف به اصطلاح پیامبر به او تعلیم داد، یک یک امام ها رو بهش معرفی کرد تا امام عصر آمد، که حمزه سید الشهدا وقتی شهید میشه با معرفت امام زمان، یعنی امام 12 به شهادت رسیده باشه. چون اون 12 علنی نشده بود که امام بشه مثلا اون موقع زمان جنگ احد، ولی حمزه چون میخواست درجهش بالا بره، بعد حتما چون بدون معرفت امام عصر، بدون معرفت وجود مقدس حجت ابن حسن صلی الله علیه ما، هیچ مقامی به کسی داده نمیشه، اون مقامات عالی بدون این نمیشه. برای اینکه حضرت حمزه بعد مقام عالی رو پیدا بکنه، که مقام شفاعت رو پیش خدا پیدا بکنه، پیامبر این درجه معرفتیش رو بردن بالا. تنها همیتی که خدا به اصطلاح اینو تایید کرده، به قول امروزی اوکی کرده، همین همیت حمزه بود که جوش آورد به خاطر اینکه پیامبر رو چرا بهش جسارت کرد، نتونست اون جوش آوردن. اولش جرقش چی بود؟ به اصطلاح این بود که خب خیشی، این خیش ماست، اونم چه خیشی، ولی همون جرقه به اسلامش منتهی شد. این اصل من، پس دینم بود، ایمانم بود، اسلامم بود، ولی یه همیتم بود. تنها همیتی که وارد بهش میشه همیت حضرت هم، بقیه نه، بقیه نه. یعنی میتونه آدم رو خدای نکرده از بهشت دور بکنه. انشالله اگه خدا توفیق داد، هم اون بحث کرم و احسان رو من فردا انشالله ادامه خواهم داد اگه خدا روزمون کرد، فردا شد توی مجلس، و هم از خدمتتون بحث همیت و عصبیت رو به سریعت ما بفرمید.
اللهم صل علی محمد.
خب اگه بخوایم از مسائل حضرت مجتبی علیه السلام بگیم، چون تمام میشه گفت همه عمرش مصیبت بود و مصیبت دیدن بود، و شاید سخت‌ترین مصیبتی که حضرت مجتبی علیه السلام مبتلا بهش شدن که تا آخر عمرم فراموش نکردن، اون حادثه سنگین و اون مصیبت تلخ و جانکاهی بود که حمله کردن به خانه مقدس حضرت زهرا سلام. اونجا خیلی سخت گذشت بچه های امیر المؤمنین علیه السلام. فقط همه قد عرض بکنم خدمتتون که امام حسن مشتبه موقع چند سالشون بودن از دیگری که خردسال بودن دیگه تقریبا میشه بود. و اون موقع حضرت شاهد بودن، شاهد میدیدن که اون جنایتکارا دارن چیکار میکنن، که اون نقل معتبرشون بوده که یکی از اون خبیث‌ها و پلیدهایی که جسارت کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها مغایرت مشهوره بود، اون آدم نجس و پلید که دست رو به مادر سادات دراز کرد، حضرت مشتبه علیه السلام چششون که مغایره می افتاد، هر موقع چششون می افتاد عشق و چشایش میکرد، اغرا و رقت اینا. ببینید چقدر سخت و مصیبت و سنگین بوده که همینجور یادآوری می شده. وقتی که مثلا یه جنایتکار اونجوری رو مثلا می دیدن براشون یادآوری می شده. خب این مصیبت ها برای مشتبه گذشت، اقدام و شهادت امیر المؤمنین علیه السلام گذشت، دلشون خوش بود به این که دو تا برادر دارن با هم زندگی میکنن، پشت به پشت هم دارن، دلشون به هم گرم بود. حضور مقدس ابا عبدالله حسن علیه السلام تمام پشت گرمیش بزرگوار گفت برای عظمت مقام حضرت مشتبه همین بس که امام بود بر سید شهدا، اولین وسیعی امیر و مؤمن علیه السلام بود. خیلی مقام سبت اکبر بالاست اگه ما بشنیسیم. و سید شهدا در فقدان برادر خیلی عزادار شد به حدی که فرمود دیگه بعد از شما من خضاب نمیمندم محاسنم و خضاب نبست محاسن شریف سید شهدا. بعد از شهادت برادرش دیگه خضاب بسته نشد، روز عاشورا سفید یه دست بود، با اینکه 50 و چند سال بیشتر نداشت ابا عبدالله، اون خون سر حضرت بود که خضاب کرد محاسن شریف شد و یعنی دیگه بعد از برادر خضاب هم بود. اون وقت وصیتی که برادر داره میکنه به برادر که یا ابا عبدالله الان دارم رعی که کبه بیفه کشت، این این عبارت خود رو مشتبه است، این خون جگر همه دارم میبینم توی تشت، الان آخرین روز دنیای منه و اولین روز آخرت منه، دارم میرم اما سخت برای من فراق تو و فراق احب به شوق دیدار پیغم من رو بیر و مومن از این زهر دارم، اما لایم کیام یا عبا یه روز دارم میشه من دارم میبینم اون روز. اون جمله رو قبل از امام مشتبه امین و مومن رو فرموده بودم که هیچ روزی روز عباد کار مسلم نیست. آقا حضرت مشتبه فرموده وقتی حضرت مشتبه جان به جان آفرین تسلیم کردن در کنار بدن نازنین برادرشون بودن، سر به دامان برادرشون داشتن، اما میدیدن اون روز که این برادر مظلومه ایشون اون روزی که قبض روح میشه، اون لحظاتی که قبض روح میشه دیگه برادری نداره، برادر شاید دست داده، عمر من ناشم هم دست داده، تنها قریب یکی از عدشا مظلوم فرید. یه یادگار برای برادر گذاشت حضرت مشتبه علیه السلام به اون فرزند دلبندش و حضرت قاسم وصیت کرد، همون نوشته ای که قاسم روز عاشورا آورد برای عمونشون داد تا بالاخره جواز گرفت که بره مینا، اون وصیت برادر بود، وصیت پدرش بود که هر موقع دیدی عمون تنهاست هر جوری هست ازش بخوا اصرار کنید و بده اجازه بدید بری ازش دفاع بکنید. آره خیلی تنهاست، خیلی کسی قاسم من حسن صلوات الله علیه خدا رو قسم میدیم به مقام حضرت قاسم که امشب امر فرج امام زمان رو اصلاح بفرمایید. 13 سالش بود همه شنیدی پاش نمیرسی به رکاب اسب، خم شد که بند اون یکی از کفشاش که باز بود ببنده. اون لعین اون خمیس امان نداد، چنان کوبید به سر مقدس ایشون که نقش بر زمین شد. و این جوان عموش رو صدا زد، عمو در حالی مثل باز شکاری خودشون رسوند به برادر زاده. ببین برادر زاده داره با پاهاش زاده رو میکنه. رسید بالا سر برادر زاده، گفت از زعلا همک بر عمو دشواره که او رو صدا بزنی فلا رو میبکش جوابتو نده، یه جوابتو بده اما فلا ینفع کرد صوتو، دیگه صدای او و جواب او برای تو نفعی نداشته باشد. خیلی برای ابی عبدالله سخت بود که این جوان رو، این نوجوان رو از دست بده، و یه جوری رفتار کرد که با هیچ شهید رفتار نکرد. قاسم بن حسن رو با سینه خودش کشید، سینه خودش ابا عبدالله، و اینجوری سینه به سینه بودش طرف قیام. خدایا دل سوخته ابا عبدالله، خدایا به عشقای ابا عبدالله برای قاسم تو را قسم میگه عمر فرج امام و امام ما رو هر چیز زودتر اسلام تا به ما حیات بودیم و بقید دیدیم به توی داریش بکنیم ازم زبان به اون بزرگوار عنایت بفرمید و ما رو نیاقت داری اون حضرت سلامت.